نمایندگان خودشون رو برای مذاکره با دولت انتخاب بکنن و از طریق مجامع عمومی که استاد شدن در تشکیل دادنش با حمایت از این نمایندگان پیشنهادهای خودشون رو به جلو ببرن و یک چیزی رو باید اینا تثبیت بکنن و اون اینه که دولت برای اداره کارخانه هفت‌تپه و مؤسسات نزدیک به اون میبایستی نمایندگان واقعی کارگرای هفت‌تپه رو به رسمیت بشناسه، تشکل داخلی اونها رو باید به رسمیت بشناسه. اداره شورایی که مطرح کردن در اینجا این معنا رو فقط داره.
در این حال به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین یوسفی عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی با تایید ابلاغیه لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت که این شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو باز می‌گردد. حجت الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی رأی اعتماد مجلس را به دست آورد. به نوشته خبرگزاری ایسنا در برنامه وی آمده که اقتصاد ایران در 5 سال آینده با انباشت نیروی انسانی دانش آموخته و کمبود نیروی کار در بسیاری از مناطق روبرو خواهد شد. به همین دلیل ایجاد سالیانه 1 میلیون فرصت شغلی پایدار و کاهش تدریجی نرخ بیکاری در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است. اما حجت الله عبدالملکی درباره حداقل دستمزد کارگران چه برنامه‌ای دارد؟ به نوشته ایسنا در برنامه وی به عقب ماندگی نرخ دستمزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران و لزوم افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم سالیانه دستمزد و بهبود نظام دستمزد مبتنی بر بهره وری اشاره شده است. اینها موضوعاتی هستند که مقام‌های جمهوری اسلامی هم طی دهه‌های گذشته وعده اش را دادند، اما عقب ماندگی فاحش دستمزد نسبت به معیشت نشان دهنده واقعیت موجود در زندگی کارگران و خانواده هایشان است. در همین حال نگرانی هایی از تلاش دوباره برای اجرای طرح‌های استاد شاگردی یا منطقه‌ای شدن دستمزدها در دولت ابراهیم رئیسی و تحت نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابراز شده است. پیش از این هم در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی تلاشایی برای تصویب این طرح‌ها انجام شد، اما به دلیل انتقادها و اعتراض‌های شدید و گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری کنار گذاشته شدند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس:
در پروسه تصویب قانون کار توی داخل حاکمیت 2 تا دیدگاه وجود داشت، جدا از فعالین کارگری که تلاش میکردن برای تصویب قانون کار که به نفع کارگران باشه موادش، که این 2 دیدگاه چی بود؟ یکی دیدگاه اسلامی بود که همون مجرم و مستأجر و کارگر اینجوری میدید و تا تمام قانون کار رو بخواست شرعی پیش ببره و بر اساس قوانین شرعی پیش ببره. یه دیدگاه دیگه این بود که میگفتن که ما یه قانون محکمه پسندی بنویسیم و اینو داشته باشیم به عنوان ویترین، ولی در عمل ما هر کاری که میخواییم بکنیم بکنیم. پراتیک اینا بالاخره بعد از قانون تصویب قانون کار این پیش رفت، یعنی مفاد قانون کار هیچ جا اصلا اون جاهایی هم که اگه مثلا نکات مثبتی بر اساس تلاش فعالین کارگری مستقل به تصویب رسیده بود یا گنجانده شده بود تو قانون کار هیچ وقت اجرا نمیشد و این به شکل خودشو در رابطه با مثلا همون قرارداد موقت که کارهای مستمر وقتی که باشه خود به خود به قرارداد دائمی تبدیل میشه، این ما داشتیم. یعنی کماکان تو این دوره بعد از تصویب قانون کار این بوده که قانون کار دور زده بشه و در عمل به کارگران بی حقوقی مطلق تعمیل بشه، حتی در رابطه با تصویب حداقل دستمزد پای بده. یا مثلا یه قوانینی مثل کار ورزی که دانشجویان فارغ التحصیل ببرن با حداقل حقوق به کار بشن، یا مثلا طرح استاد شاگردی تو این رابطه، یا مثلا این چیزی که مناطق ویژه اقتصادی که تعیین کرده اصلا اونجا اصلا قانون کار رو اصلا مد نظر ندارند در عمل. پس بنابراین این دیدگاه تمام این مدت روندی رو پیش برد که بر اساس سیاست خودش قانون کار اونجا هست تو مجامع بین المللی و اونجایی که صحبت از تو ایران میشه اینا رو میگن، حتی بر اساس قانون کار میگه ما اعتصاب هم تو کشور ما آزاده. ولی در عمل اون چیزی رو که پیش رفته دور زدن قانون کار و تحمیل بی‌حقوقی مطلق به کارگران.
در همین حال خبرگزاری ایلنا نوشت برخی به بهانه رکود و بیکاری قصد دارند به مقررات زدایی بیشتر بپردازند و حداقل‌های قانونی کارگران را زیر سوال ببرند. فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار در این مورد با اشاره به برنامه پیشنهادی حجت الله عبدالملکی به ایلنا گفت اشاره هایی به روش کار مؤسسات خیریه شده و این در شرایطی است که این مؤسسات همگی به توصیف وی بانی استثمار کارگرانند و با پرداخت دستمزدهای ناچیز غیرقانونی سود انبوهی به جیب میزنند. او درباره احیای نظام استاد شاگردی گفت با اجرای این طرح منافع طبقه کارگر بیش از همیشه زیر سوال خواهد رفت و در راستای ارزانسازی نیروی کار و سرکوب‌های مزدی برای نسل جدید بازار کار خواهد بود. به گفته او پیشتر سازمان بین‌المللی کار هم به این طرح اعتراض کرده بوده است. همچنین علی خدایی دیگر عضو کارگری شورای عالی کار گفت دستمزد توافقی و هر نوع پرداخت کمتر از حداقل دستمزد به معنای استثمار و بردهداری واقعی است. وی در مورد بحث دستمزد منطقه‌ای گفت هیچ نوع پرداخت کمتر از حداقل مزد سراسری بر اساس قانون پذیرفته نیست و تاکید کرد که حداقل دستمزد باید به صورت سراسری و ملی و بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین شود. دو تبصره ماده 41 قانون کار تاکید می‌کنند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. با این همه به تاکید فعالان و تشکل‌های کارگری تبصره مربوط به هزینه‌های زندگی به طور واقعی در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته نشده است. از علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران می‌پرسم تأثیر اجرای طرح‌هایی که با انتقاد مواجه شدند و واکنش کارگران به آنها چه خواهد بود؟
ما در مورد خصوصی سازی دیدیم، در مورد طرح استاد شاگردی دیدیم که بالاخره پس گرفته شدن و الان دارن این مسائل رو مطرح میکنن، در مورد دستمزد منطقه‌ای دیدیم، همه اینا رو دیدیم تو این دوره. ولی الان اگه ما بخوایم به وضعیت جنبش اعتراضی از یک طرف و از طرف اعتراضات کارگران نگاه بکنیم، این یک قدم جلوتر از نسبت به گذشته هستن. مثلا الان فی البداهه کارگران پروژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی برای افزایش حقوق در عمل دارن مبارزه میکنن. کارگران پیمانی نفت برای حذف شرکت های پیمانی دارن مبارزه میکنن. به مبارزات جاری و سازمان دهندگان مبارزات با تجربه تر شدن و قدم های سنجیده تری رو برمیدن. بنابراین در مقابل این چیزایی که اینا میخوام پیش ببره جدید تر از گذشته نیست، که همونا رو دوباره میخوام بذارن تو دستور خودشون. قاعدتاً بر اساس ارزیابی که من دارم از جنبش اعتراضی و جنبش کارگران، مقاومت ها نسبت به گذشته در برابرشون بیشتر خواهد.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش حاکی از اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون در دو بازارچه خسروی و باشماق در مرز ایران و عراق در دو روز در هفته گذشته بود. در این ارتباط یک کامیوندار اعتصابی به روزنامه اینترنتی فراز گفت قیمت لاستیک 80% نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده ولی کرایه حمله بار تغییر نکرده است. او افزود با توجه به اینکه هر روز باید شاهد افزایش قیمت لاستیک و دیگر لوازم یدکی باشیم، بهتر است کامیون را در پارکینگ بگذاریم تا استهلاکش پایین تر بیاید. کامیونداران و رانندگان کامیون در سال 97 نیز اعتصاب بزرگی را در چند استان ایران سازمان دادند که برای روزها ادامه یافت. 8 تشکل مستقل کارگری، بازنشستگان و روزنامه‌نگاران در بیانیه مشترکی خواستار واکسیناسیون فوری و رایگان مردم در برابر کرونا شدند و تاکید کردند که اجرا نشدن این موضوع به معنای ارتکاب به جنایت است. در این بیانیه آمده است نهادهای دولتی و اقلیت مرفه حاکم بیگانه با هر درد و رنج، با قبضه امکانات و تجهیزات بهداشتی درمانی، با هدف دستیابی به سود بیشتر، با ممنوعیت خرید واکسن‌های معتبر و ارائه ندادن خدمات حمایتی ویژه دوران قرنطینه به شهروندان، به دامنه کرونا وسعت بخشیدند. این تشکل‌ها نوشتند واکسیناسیون فوری، رایگان و همگانی در مقابل کرونا مطالبه محوری کارگران و تشکل‌های مستقل است و عاملان کشتار کرونایی مردم ایران نیز باید محاکمه شوند. آنها همچنین خواستار قرنطینه همراه با تأمین حداقل‌های زندگی برای کارگران و مزدبگیران شدند و افزودند بدون این اقدامات از دامنه کرونا کاسته نخواهد شد. بیانیه از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران، اتحاد بازنشستگان، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران و کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری امضا شده است. پرستاران بیمارستان‌های تامین اجتماعی تهران و مازندران برای اعتراض به سطح پایین دستمزد خود در مقابل ساختمان این سازمان در تهران و ساری تجمع کردند. فیلمی از تجمع پرستاران در تهران در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. تجمع کنندگان خواستار همسانسازی دستمزدشان با پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شدند. همچنین پرستاران بیمارستان روحانی در شهر بابل تجمع کردند. سخنان یکی از پرستاران را که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است می‌شنویم.
موقع اعتراض هیچ کدوم از بچه‌ها مرخصی ندادن. گفتم بچه‌ها حق رفتن مرخصی ندارن چون مریضای اینجا زیادن. ما بدون سراب، بدون میکروسکوپ، بدون امکانات، بدون ویلچر، بدون تخت داریم کار می‌کنیم. روز به روزم دارن به تخت مریضا اضافه می‌کنن. ولی موقع حق حقوق که میشه که ما میگیم بی‌کفایتی. ما بی‌کفایت نیستیم. ما بی‌کفایت نیستیم. بی‌کفایت مسئولی هستن. که الان امروز اینجا نیستن. امروز اینجا نیستن. مسئولی از دانشگاه بلند نشده بیاد اینجا. چرا؟ مگه ما داریم برای کی کار می‌کنیم؟ چرا موقع اعتراضات که میشه میاد جلوی ما هر چی تو دهنشونه به ما میگن؟ هر چی تو دهنشونه به ما میگن؟ ما با همه کبوده داریم کار میکنیم. این حق ما نیست.
شماری از کشاورزان شرق اصفهان در مقابل دفتر یک نماینده ای مجلس تجمع کردند. یکی از کشاورزان در سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد گفت:
آقا این آقای نماینده حقوق داره، این سردار حقوق داره، اون بابا دکل حقوق داره، من پرسالجالا حقوق ندارم. بابا اگر من دوزی کردم میرمت ازامی نگیره در از کجا بیارم؟ از کجا بیارم؟ چرا حقوق من آقا من دوزیده؟ من میگم دوست، من میگم دوست، تو نگیرم آقا من دوزده، من نرم دوزی، از کجا بیارم بخورم؟ آیا کنون دو کنون بری منون میده؟ کنون سو بری بزنی من یه تک میده؟ اوی مسلمون، اوی مسلمون، اوی انسان، اوی انسان، اوی انسان.
در سالیان گذشته کشاورزان شرق اصفهان بارها تجمعها و راهپیمایی‌های در اعتراض به محروم ماندن از حقابه خود برگزار کردند. محروم ماندن آنان از این حقابه باعث ایجاد مشکلات اقتصادی بسیاری برای کشاورزان شده است. جمعی از اهالی روستای قلعه چنان در مجاورت شرکت فولاد خوزستان برای چندمین بار با تجمع در مقابل دروازه ورودی این شرکت خواستار تحقق وعده استخدام ساکنین این روستا در صنایع فولاد شدند. به گزارش وبسایت عصر جنوب، تجمع کنندگان با خانواده‌های خود گفتند جوانان روستا بیکارند و 8 ماه است به آنها وعده داده شده تا در این شرکت به کار گرفته شوند. در این تجمع یکی از جوانان روستای قلعه چنان گفت:
اکثریت نیروهای استخدامی صنایع فولاد غیر بومی هست. آیا ما ایرانی نیستیم؟ آیا ما بچه این آب و خاک نیستیم؟ ما هم مثل شما زن و بچه داریم، ما هم مثل شما خانواده داریم، به هر دری زدیم، استانداری رفتیم، امام جمعه رفتیم، کسی فکر کار ما نیست. ما اینجا تجمع کردیم، اختشاشگر نیستیم، اخلال نظم عمومی نیستیم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.